کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 31 ماه ژانویه 2021 برابر با 12 بهمن ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم و توجهتون را به دنباله برنامه جلب می‌کنم. ترانه دو صدایی گوگوش و مارتیک به عنوان رفاقت.
یک گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست.
نمیذاره غرورت کم بیاره، پر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه باشه تا وقتی زنده هستی موندگاره.
عجب گوهر کم یابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کهن شرابه، بر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. من همون ترانه‌ای که به جز ما کسی باورش نداشت، تو برای من همون یک نفری که تو سختی منو تنها نذاشت. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کهن شرابه، از ترابط انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کهن شرابه، بر از ترابط انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به دو خبر جلب میکنم و بعد در خدمت جناب جواد صنم‌راد خواهیم بود. تحقیقات و اثر انگشت سپاه تروریستی در انفجار دهلی 9. به گزارش ایران پرس نیوز، روز جمعه انفجاری در خیابان در مجاورت سفارت اسرائیل در دهلی 9 به وقوع پیوست. روزنامه تریبیون هند شنبه گزارش داد که تحقیقات اولیه نشان دهنده ارتباط این اقدام تروریستی با رژیم ایران است. در زمان انفجار بم، رئیس جمهور هند و نخست وزیر این کشور در یک مراسم نظامی در 1 کیلومتری محل انفجار حضور داشتند. مقامات امنیتی هند گفتند نامه تحیامیزی در محل انفجار پیدا شده که در آن از قاسم سلیمانی و فخریزاده نام برده شده است. منابع پلیس گفتند نامه پیدا شده رابطه رژیم ایران با انفجار را آشکار کرده است. روزنامه اسرائیلی ژروزالم پست نیز به نقل از رسانه‌های هند نوشته که نیروهای امنیتی هند از اداره مهاجرت هند خواسته فهرستی از شهروندان ایرانی که اخیراً وارد هند شدند را در اختیار آنها قرار دهد. این روزنامه به نقل از شبکه محلی والا نوشته است که نیروهای امنیتی از چند ایرانی به زن داشتن در این حمله بازجویی کردند. و خبر بعدی این که عنوان اول پگنت 12 بهمن نوشته شده، ادعای اسرائیلی درباره بمباران یک مرکز اتمی ایران. 24 ساعت پس از وحشتی که صدای آژیر حمله هوایی جمعه شب در غرب تهران ایجاد کرد، خبری به نقل از منابع امنیتی اسرائیل پخش شد، حاکی از عبور یک هواپیمای F-35 این کشور ساخت امریکا از رادارهای ایران و رسیدن به فرودگاه بین‌المللی تهران همون امام و سپس بمباران یک مرکز وابسته فعالیت‌های اتمی ایران. هنوز معلوم نیست این ادعای اسرائیل تا چه حد واقعیت دارد، اما آنچه مسلم است در جهان زیر سایه ماهواره و شبکه‌های الکترونیک دیگر نمیتوان یک رویداد را از مردم مخفی کرد و به همین دلیل جزئیات این ماجرا نیز علی‌رغم تکذیب‌ها و اخبار خنده‌داری که مقامات جمهوری اسلامی درباره آژیر شنبه شب در غرب تهران گفتند آشکار خواهد شد. ابتدا معاون امنیتی استانداری تهران گفت اخلال در سیستم هشدار یکی از سازمان‌ها در شهرک آزمایش منجر به پخش صدای آژیر شد. او نگفت که این سازمان چه نامی دارد و کار آن چیست. بخش خنددارتر اظهار نظر او آنجا بود که وی گفت رسوب آب در سیستم پدافندی باعث اختلال در سیستم گردید. سایت خبری جماران با انتشار تصاویری از منطقه و تاکید بر صدای آژیر از دلیل آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه با انتشار عکس هواپیمای F-35 نوشت یک مقام آگاه در نیروهای مسلح شایعه ورود جنگنده‌های اسرائیلی با آسمان کشور را تکذیب کرد. مقامات درباره آتش‌سوزی ناگهانی در همان محدوده که مقامات امنیتی اسرائیل مدعی بمباران آن هستند تاکنون اظهار نظری نکردند. در این سایت عکس خبری که به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل در اینترنت منتشر شده رو که همراه عکس هواپیمای F-35 منتشر کرده قرار داده. شنوندگان ارجمند، اگر که سوالی براتون مطرح شد لطفاً ما رو در جریان قرار بدید. خدمت جناب جواد سنمراد هستیم. درود بر شما جناب سنمراد و با سپاس که امروز ما تونستیم از حضورتون استفاده کنیم.
درود بر شما و درود بر دوستان مهربان و شنوندگان دلاور رادیو پارس.
جناب سنمراد،
من هم خیلی خوشبختم و تشکر میکنم از شما که اجازه میدین که من در این برنامه شرکت کنم.
سپاسگزارم. جناب سنمراد، شرایط اقتصادی در ایران به دلایل مختلف خیلی اسف انگیز است و از اون طرف هم سعی کردن که بورسی رو برپا بکنند و تشویقم کردن مردم ها که برن وارد این بورس بشن. حتی از طرف خامنه‌ای صحبت های شد در مورد این بورس و تونستن کسانی که کنشگر هستند رابطه ها رو پیدا بکنن، سرنخ‌های رو به دست بیارن و بگن که چه کسانی پشت جریان بورس هستند و هدفشون چیه. به هر حال بازم خالی کردن جیب مردم و یه چند روزی رو بتونن برای خودشون بیشتر وقت بخرن. و از اون طرف خب اول خیلی ها رفتند ولی کم کم یه مقدار آگاهی پیدا کردن که این بورس براشون اگرم که نفعی داشته باشه الان یه مقدار خیلی مثل حبابه و بعد این حباب ها خواهد ترکید و گویا الان زمانش رسیده که اتفاقی که برای بورس افتاده، اگر ممکن لطف کنید برای ما بیشتر توضیح بدید که داستان به چه صورت هستش و چه شرایطی پیش روی اقتصادی ایران خواهد بود برای مردم ایران.
هر روزهای گذشته همونطور که شما گفتین شاخص بورس سهام تهران نزدیک نیمی از ارزش خودش رو از دست داد و سهامداران مال باخته به بورس حمله کردند و البته معلوم میشه بازار بورس هم مانند بازار ارز یعنی دلار بادکنکی بالا رفته بوده و نه بر اساس و پایه ارزش واقعی شرکت‌های موجود در بورس. یعنی در واقع مردم اطلاعات کافی ندارن و وارد این مسائل میشن و من امروز میخوام راجع به اطلاعات و اقتصاد اطلاعات یه خورده صحبت کنیم و ببینیم که اطلاعات که امروز با ارزشترین کالای دنیاست چیه، در امر چه در امر سیاست، مثلا الان همین هواپیمای اسرائیلی که میگن بر فراز ایران اومده، الان ما اطلاعات درستی نداریم و دولت هم اطلاعات درستی نمیده و نباید هم بده، چون این اطلاعات در هنگام جنگ خیلی با ارزشه و از چرچیل نقل میشه که میگن که میگه که در حین جنگ ما بایستی که اطلاعات به قدری مهمه که ما بایستی که در حیطه ای از دروغ اونها رو حفظش کنیم. حالا پیش از این واقعا در دنیا مهمترین کالایی که در دنیا بود نفت بود، ولی امروز مهمترین و با ارزشترین کالای دنیا اطلاعاته، یعنی همون دیتا یا اینفورمیشن. شرکت های بزرگ نفتی یا اتومبیل سازی الان اگه شما در بورس دقت کنین ارزششون الان، اینا قبلا بزرگترین شرکت های جهان بودن از لحاظ ارزش، ولی الان در برابر شرکت های دیجیتال یعنی شرکت های اطلاعات ناچیز شدن. شرکت های دیجیتال مثل گوگل، فیسبوک، اپل، علی بابای چین و غیره، اینا چی کارشون چیه؟ اینا خرید و فروش اطلاعات میکنن و دلیل اینم که سود زیادی میبره اینه که بیشتر اطلاعات رو اینا مفت میخرن و خیلی گرون میفوشن. مثلا شما موقعی که با واتساپ، که البته واتساپ میدونی متعلق به فیسبوکه، با خویشاوندان دور خودتون صحبت میکنید، فکر میکنید که دارید مفت و مجانی از این استفاده میکنید، یا مثلا ایمیل میزنید با یاهو، فکر میکنید که این ایمیل مفت و مجانیه، ولی در حقیقت شما با این کارها قیمت بالایی به این شرکت‌ها دارید میپردازید، یعنی اطلاعات را مفت و رایگان در اختیار اون این شرکت‌ها میگذارید و اونها این اطلاعات رو البته پروسه میکنن و با الگوریتم هاشون و به شرکت های تبلیغاتی یا به سازمان های اطلاعات و امنیت دولت ها به قیمت خیلی خوبی میفروشن و میلیون ها دلار هم استفاده میکنن. حالا اطلاعات چقدر ارزش داره؟ مثلا در 209 اوین همین الان که ما اینجا نشستیم، الان دارن اطلاعات رو از اونایی که زندانی کردن دارن بیرون میکشن، یا جاسوسا با جونشون بازی میکنن، حقوق کلانی هم میگیرن که چیکار کنن؟ اطلاعات بیارن. پس اطلاعات قیمت داره، یعنی یه کالاست، یه مثل کالاهای دیگه کار میبره، هزینه میبره، تولید میشه، ذخیره میشه، منتقل میشه، پروسه میشه، فروخته میشه، خریده میشه و مصرف میشه. و ملت‌ها و کشورهایی هم که پیشرفته ترن اطلاعات بیشتر و درستری دارن، برعکس کشورهایی هم که عقب مانده مثل ایران جلوی اطلاعات درست رو میگیرن و بلکه جهل و خرافات به مردم میدن، یعنی و بعد از جهل و بی‌اطلاعی مردم هم سوء استفاده میکنن، یعنی به قول خودشون مردم میخوان چشم و گوش بسته باشن، به سانسور میکنن، جلوی اینترنت رو میبندن، روی امواج رادیویی پارازیت میندازن و با اطلاعات غلط هم مردم رو اشباع میکنن و از خود بیگانه میکنن که بی اطلاع باشه. مثلا میگن اطلاعاتی میدن راجع به این که مثلا بعد از این که شما مردی چه اطلاعاتی میفته، که اون اطلاعات نادرستیه. یا مثلا رسانه های بیگانه هم البته دائما دارن این ضد اطلاعات رو به خورد ما میدن. در اقتصاد، حالا از لحاظ نظری در اقتصاد اطلاعات دو طرف آ و ب ما داریم که در یک بازی در برابر هم قرار می گیرن. در نظریه بازی یعنی گیم تئوری، که بازی البته انواع و مصداقای فراوون داره، بازی برد برد داریم، بازی باخت باخت داریم، بازی برد باخت داریم، بازی میتونه در بازار بورس رخ بده، و یه معامله باشه، میتونه یه اعتبار اعطای اعتبار بانکی باشه یا رو در روی کارگر کارفرما، مذاکره بین المللی مثل برجام یا همین FATF که حالا راجع به اینم صحبت میکنیم، اینم یک بازیه، یا حتی مبارزه، جنگ، انقلاب، اینا همه از لحاظ تئوری میتونیم یه بازی در نظرش بگیریم که دو طرف A و B هستن که البته این دو طرف میتونن اطلاعات کامل و برابر داشته باشن، ولی معمولا اینجور نیست، یعنی اطلاعات دو طرف نابرابره که اینو میگن نظریه اطلاعات نامتقارن هست. این یعنی در این حالتی که اطلاعات نابرابره، طرف A اطلاعات خصوصی داره و B طرف B نداره، بنابراین B باید منتظر بمونه که A یه علامتی بفرسته و اطلاعاتی رو لو بده تا طرف B بر اساس اون حدسی بزنه و کاری بکنه. هر دو طرف البته میخوان کاری کنن که بازی به نفع اونها تموم بشه، یعنی A اطلاعات بیشتری داره و علامتی میفرسته و اطلاعاتی میده که اون طرف رو وادار کنه که یه کاری کنه که بیشتر به نفع خودش تموم شه. مثلا در بازار قیمت‌ها اطلاعاتی رو میده از اونایی که مطلعن به اونایی که بی اطلاعن. حالا اطلاعات در بازارهای مالی و بورس ها نقش خیلی مهمی داره، یعنی اونهایی که از حساب شرکت‌ها اطلاع دارن و میدونن که سود یه سهم بالا میره، چون که سود به اصطلاح سود اون شرکت بالا میره، بنابراین اون سهم قیمتش بالا میره، اینو به اصطلاح قیمت رو بالا میبرن. از بی اطلاعهایی که در بورس هستن میفهمن و اونا میرن اون سهمو میخرن. ولی ممکنه که اونایی که اطلاع دارن مخصوصا علامت غلط داده باشن تا پول بی اطلاعها رو از چنگشون در بیارن، و این چیزی بود که در بورس ایران هم اتفاق افتاد. یعنی ارزش بادکنکی سهام یا دلاری که در ایران هست به چه دلیله و به اصطلاح با ارزش واقعیش چه فرقی داره و این اطلاعات رو چه کسانی دارن و از کجا آوردن و این همه این سوالاتی که مطرح هست نیاز به اطلاعات داره و چه کسایی این اطلاعات رو دارن؟ اونهایی هستن که به اصطلاح کسانی که اطلاع خودی هستن و از وضعیت شرکت ها اطلاع دارن، جز دولت هستن و این از این اطلاعات هم استفاده میکنن و در بازار استفاده های کلانی میکنن. کسانی که اطلاع ندارن وارد این بازار ها میشن یا کمتر اطلاع دارن، البته در بازار ضرر میکنن. یعنی نظریه اطلاعات نامتقارن همینو به ما میگه. موقعی که یک بانکدار و یک شخص بیخبر به بورس میرن، بانکدار چون تو بانک کار میکنه از حسابای شرکت ایکس مثلا خبر داره، میدونه که این شرکت ورشکست خواهد شد، این شرکت ضررده، بنابراین سهام این شرکت رو میفروشه به شخصی که خبر نداره. چند روز بعد شرکت ایکس اعلام میکنه که ورشکست شده، سهامش به صفر رسیده، بنابراین اون بانکدار از اطلاعات خودش پول در آورده، دارایی شخص بی اطلاع رو از دستش در آورده. پس به این ترتیبه که میگیم اطلاعات ارزش داره و به اصطلاح کسانی که پشت کامپیوترهای بانک ها و صندوق ها به اصطلاح نشستن الان و خیلی هم پول در میارن، میلیونرن، اینها چیکار میکنن؟ آربیتراژ میکنن به اصطلاح، یعنی از تفاوت قیمت یک کالا در بازارهای مختلف سود میبرن. یعنی میان مثلا میبینن یه میلیون بشکه نفت مثلا در فلان بندر هست و این نرخش یه مثلا چند سنت کمتر از قیمت بازار فولی، اونو میخرن و عرض ثانیه بعد اون رو میفروشن به قیمت بالاتر، اینو میگن آربیتراژ. و اگر اینها اطلاعات کامل و برابر وجود داشت، یعنی همه این اطلاعات رو داشتن، اینها نمیتونستن آربیتراژ کنن. بنابراین اینایی که استفاده میکنن در مثلا بانک ها و بازارهای مالی اونایی هستن که اطلاعات اضافی دارن و با کسب این اطلاعات سود میبرن. حالا مذاکره های بین المللی بین کشورهای بزرگ و دارا از یه طرف و کشور کوچک فقیر مثل ایران هم بیشتر همین نوع بازی بردباخته. چرا؟ چون کشورهای بزرگ علاوه بر قدرت و چیزهای دیگه که دارن، امکانات مالی، اطلاعات بسیار بیشتری هم دارن. مثلا الان جمهوری اسلامی در حال مذاکره برای پیوستن به FATF هست که سرش هم اختلافه. FATF یعنی Financial Action Task Force، یعنی نیروی گروه کاری مالی که مرکزش هم در پاریسه. این گروه به عنوان این که میخواد دو تا هدف داره، یکی میخواد با پولشویی مبارزه کنه و یکی میخواد تأمین مالی تروریسم رو خشک کنه. این میگه که اطلاعات جزئی از حسابهای بانکی ایران رو میخواد در اصلاح. میگه که ما بایستی که اطلاعات جزئی داشته باشیم که بانکای ایران چه معاملاتی میکنن، چه کسانی هستن، اینها اطلاعات میخوام برامورین. حالا نفع ایران در این بازی چیه؟ نفع ایران اینه که بهش میگن الان ایران میدونین در لیست سیاه FATF، میگن که از لیست سیاه خارج میشی میریم لیست خاکستری، وضعیت یه خود بهتر میشه. ولی کن وضع ایران در حقیقت بهتر نمیشه. چرا؟ چون تحریم‌های بانکی و دلاری آمریکا حتی روی بانک مرکزی ایران برقراره و انتقال‌های مالی همچنان در ایران نمیتونه انجام بگیره مگه اون تحریم‌ها برداشته بشه. بنابراین انتقال از یک لیست به لیست دیگه کمک بزرگی به ایران نمی‌کنه. یعنی ایران اطلاعاتشو مفت و مجانی میده ولی چیزی در برابرش به دست نمیاره. حالا ایران چیکار میتونه بکنه؟ ایران میتونه بگه خب باشه، ما میام حسابای بانکیمونو باز میکنیم در برابر غربی ها، ولی اونام بیان اطلاعات بانکی خودشونو در اختیار ایران قرار بدن. مثلا الان اطلاعات بانکی فرض کنیم مثلا حسابهایی که شاه سابق ایران داشت یا خانوادهش داشتن در بانکای سوئیس چقدر شاید هنوز باشه، آیا این اطلاعات اونا حاضرن به ما بدن؟ اینام اطلاعات بانکیشونه دیگه، ولی اونا حاضر نمیشن این اطلاعات رو به ما بدن. بنابراین میدونین که بنابراین این مسئله اطلاعات خیلی مهمه. حالا من یه مثال دیگه ای میزنم از این بازی و اطلاعات. انقلاب 57 هم همینطور بود. یعنی انقلاب 57 که الان ما توی ماه بهمن هم هستیم، یه بازیگرانی داشت و این بازیگران اطلاعاتشون نابرابر بود و بر اساس اون اطلاعات عمل و عکس العمل میکردن. نتیجهش هم این شد که یک طرف هایی بردن و بازیگران دیگری که البته مردم ایران اکثریتشون بودن جزء بازنده ها بودن متاسفانه در اون بازی که انجام شد در 57. حالا کیا اطلاع داشتن؟ اون دو طرف کی بودن؟ مثلا دربار اطلاع داشت چی داشت انجام می شد، یا روحانیت اطلاع داشت و آمریکا اطلاع داشتن، نسبتاً با اطلاعات نسبتاً کامل عمل می کردن چون خودشون در بالا در حال گفتگو و ساخت و پاخت بودن، اطلاعات کامل داشتن. ولی طرف دیگه مثلا طبقه متوسط و پایین جامعه ایران، کارگرانی، روهای چپ، حزب توده، اینا در پایین بودن، اطلاعی نداشتن در بالا چی میگذره. اینا چیکار میکردن؟ با علامت هایی که بالایی ها میدادن اینها عکس العمل واکنش انجام میدادن و چون اطلاعی هم از اون چه با در بالا میگذشت نداشتن، در نتیجه بازی رو ما باختیم. حالا درباره انقلاب 57 ما الان یه اطلاعات یا فاکت ها یا واقعیت هایی داریم که در اونها شک و تردید و اختلافی نیست و ثانیاً یه نظریه ها یا تحلیل های روی این اطلاعات داریم که اون البته محل اختلاف هست و هر گروه و طبقه نظرات خودشو داره و هر کس هم به اقتضای جایی که ایستاده و منافعی که نمایندگی میکنه به این اطلاعات یکسان جور دیگری نگاه میکنه. حالا اون اطلاعات که الان ما داریم ولی اون موقع ما نداشتیم چیه؟ اون موقع مثلا ما نمیدونستیم که شاه مثلا مریضه، این اطلاع ما نمیدونستیم، یا نمیدونستیم که روحانیون دارن با سفارت آمریکا مذاکره میکنن، بازرگان داره با سفارت آمریکا مذاکره میکنن. واقعیت های آن زمان چی بود؟ اینکه حکومت در ایران البته در دربار متمرکز بود، شاه بر همه دستگاه های نظامی و غیر نظامی دولت و سیاست داخلی و خارجی ایران فرماندهی مطلق و بیچون و چرا داشت. دولت ایران هم در شخص خود شاه متمرکز شده بود، به طوری که سفیر ایران و اون وقتا نمی گفتن سفیر ایران مثلا در فرانسه، می گفتن سفیر شاهنشاه آریامه در فرانسه، یا سفیر کشورهای دیگر رو نمی گفتن سفیر اون کشور در ایران، می گفتن سفیر اون کشور در دربار شاهنشاهی. البته خود شاه و اطرافیانش هم در فساد جنسی و مالی هم غوطه‌ور بودن. شاه هم می دونیم سرطان داشت، الان می دونیم رو به مرگ بود و مسئله جانشینی او هم مطرح بود. نایب السلطنه یعنی فرح دیبا و داییش که رضا قطبی باشه رئیس صدا و سیما بودن که اینها روششون با روش شاه فرق میکرد، یعنی روش سنتی شاه رو قبول نداشتن، اینها طرفدار نرمش با مخالفین بودن. و خود فرح مثلا در خاطراتش هم میگه با برقراری حکومت نظامی اویسی مخالفت میکنه، چون حکومت نظامی اویسی اگه می اومد جریان انقلاب یه جور دیگه میشد، ولی حکومت ازهاری اومد. شاه حالا باز اطلاعاتی که ما حالا داریم اینه که شاه هفت‌شنوی کاملی از سفیر آمریکا و انگلیس داشت و دست مستشاران آمریکایی در ارتش و ماموران سیا در سفارت آمریکا کاملا باز بود و اینها زیر چشم ماموران شاه، یعنی ماموران شاه میدونستن که اینا دارن چیکار میکنن، ولی خارج از چشم مردم یعنی محرمانه با آیت الله بهشتی و اردبیلی از یه طرف و با رهبران ملی مذهبی یعنی مهندس بازرگان، یدالله صحابی، شمس حادثه جوادی و مهندس توسلی از طرف دیگه، از سال 56 یعنی نزدیک 2 سال پیش از پیروزی انقلاب، اینها یعنی ماموران سفارت آمریکا در حال مذاکره و سازش و هماهنگی بودند. این اطلاعاتی که ما حالا داریم. ماموران سیا در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی با خمینی در حال گفتگو و سازش بودند. نامه‌های محرمانه بین کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا و آیت الله خمینی در فرانسه رد و بدل میشه که ما اون موقع نمیدونستیم، ولی الان متن اون نامه‌های محرمانه الان هست. و بین اون چه در این مذاکرات و معاملات قرار گذاشته میشدم و اون چه که در کف خیابون میگذاشتم رابطه برقرار بود. چرا؟ چون ساواک و ارتش که سرکوب میکردن در خیابون، اینها زیر کنترل مستشاران آمریکایی بودند که به اونها دستور میدادن چگونه سرکوب بکنن یا نکنن. سرلشکر مقدم رئیس وقت ساواک از طریق منتظری میرفت دیدار کنه خمینی رو، یعنی در اون زمان آزاد بودن این روحانیون، میرفتن و میومدن آزادانه، مثلا آیت الله بهشتی، آیت الله اردبیلی همون موقع آزادانه میرفتن پاریس با خمینی مذاکره میکردن و برمیگشتن. سرلشکر مقدم اینو در خاطرات منتظری نوشته، سرلشکر مقدم رئیس ساواک از طریق منتظری به خمینی پیغام میده که بیاد ایران رو حکومت کنه. حالا اینو من نقل به معنی میکنم، این در خاطرات منتظری هست. در همان حکومت شاه رهبران انقلاب اسلامی یعنی آیت الله بهشتی و اردبیلی هم آزادانه میرفتن پاریس و نتایج مذاکرات و سازش‌های محرمانه‌شون با ماموران آمریکایی که در سفارت آمریکا رو به خمینی می‌رسوندن. و بالاخره سولیوان می‌دونیم سفیر آمریکا به شاه میگه که هر چه زودتر کشور رو ترک کنه و ژنرال آمریکایی هایزر به تهران میاد و فرماندهان ارتش رو زیر کنترل خودش می‌گیره که دست به کودتا نزنن و ارتش و ساواک به حکومت اسلامی تحویل داده میشه. این اطلاعاتی است که ما حالا داریم ولی اون موقع نداشتیم. یعنی این فاکت ها و واقعیت ها در بالای سر مردم و بدون اطلاع آنها بین سه نیروی که قدرت داشتن، یعنی اینا یه طرف بازی بودن، دربار، روحانیت و آمریکا، اینا اطلاع داشتن. یعنی مثلا الان شهبانو فرح الان میدونسته که میدونه چون با شاه در تماس بود دائم، میدونه که به اصطلاح، ولی البته در خاطراتش نمی‌نویسه، میدونه که مثلا در خمینی به اصطلاح سفارت آمریکا، جاسوسای آمریکا دارن با روحانیون، بهشتی، اردبیلی و با بازرگان اینا مذاکره میکنن. روحانیت هم اینا رو میدونست چون خودش دست اندر کار بود، آمریکا هم اینو میدونست. ولی این اطلاعاتی است که، این اطلاعاتی که ما حالا داریم در اون هنگام و در اون هنگامه مردم و نیروهای چپ این اطلاعات رو نداشتن و چون نداشتن کورکورانه بنابر علامت هایی که از بالا میرسید حدس هایی میزدن و عمل میکردن. یعنی به زبان نظریه بازی ها، همون که بازی که گفتم، این یه بازی بود که یه طرف اطلاعات کامل داشت، نسبتا کامل بود، و طرف دیگه بدون اطلاع و کورکورانه به بازی گرفته میشد. مثلا به مردم گفته نمیشد شاه سرطان داره، یا نیروهای اسلامی با ماموران سیاه در تهران و پاریس در حال هماهنگی و گفتگوی دائمی هستن. اینا رو مردم خیابون اگه میدونستن شرایط انقلاب تغییر میکرد، ولی نمیدونستن. یا سولیوان داره به شاه تکلیف میکنه زودتر کشور رو ترک کنه، مردم اینا رو نمیدونستن. اگر مردم و نیروهای کف خیابون این واقعیت ها و زد و بند های پنهونی رو میدونستن، به اصطلاح اون گونه که خمینی رو مثلا عبادت کردن و بردن به عرش ماه و قیافش رو در ماه دیدن و اینها، چون فکر میکردن که این یه قدیسه، نمیدونستن که این در این با ساخت و پاخت آمریکایی اومده سوار هواپیما شده اومده ایران. این هنر، حالا هنر اون سنیروی بالایی به خصوص آمریکایی ها و بی بی سی و روحانیون همین بود که مردم رو از اطلاعات درست محروم نگاه می داشتن و دائما ریاکارانه به قول خمینی خدعه می کردن، یعنی به مردم ضد اطلاعات می دادن. اسلامی ها مثلا به کارگران می گفتن حکومت اسلام برابری و برادری و عدل علی و حکومت مستضعفان در برابر مستکبرانه. خمینی به چپا می گفت در جمهوری اسلامی کمونیست ها هم آزادن. و آخوندها هم در حالی که دست در دست ماموران سیاه داشتن شعار ضد آمریکایی میدادن. اینا ضد اطلاعاته. حالا چپ ها، فدایان خلق، حزب توده، اینا انقلاب رو میگفتن بر ضد امپریالیسم به سرکردگی آمریکاست. اشتباه اونها در این نبود. الان خیلی ها فکر میکنن اینا اشتباهشون در این بود که انقلاب رو بر ضد امپریالیسم میدونستن. اونا اشتباه در این نبود، چون واقعا اینا انقلاب بر ضد آمریکا بود. اشتباه اونا در این بود که در بازی شرکت میکردن، که در مبارزه به اصطلاح اشتباه اونها این بود که در مبارزه خلق بر ضد امپریالیسم نیروهای ارتجاعی اسلامی رو هم جزء خلق به حساب میوردن. اینها از سازش محرمانه ای هم که بین خمینی و نیروهای اسلامی با آمریکایی ها به اصطلاح داشت انجام میشد اطلاع نداشتن و بنابراین به مردم و کارگران نمیتونستن اطلاع درست بدن و اونها رو به دنبال خمینی رها کردن و در اثر این اشتباه بود که چپ شکست خورد. در حقیقت چپ همراه مردم به ویژه کارگران، کارمندان، معلمان، جوانان، زنان، بازنشستگان در برابر اتحاد آمریکا و نیروهای اسلامی روحانی و بازاری شکست خوردن. یعنی یه عده میگن که الان انقلاب رو مثلا چپیا کردن، شاه خیلی خوب بود، انقلاب رو چپیا کردن، بعد خمینی رو بردن. خب اگه انقلاب رو چپیا کردن که دست پچولفتی که نبودن، خمینی رو که نمی آوردن سر کار. پس خب روی کار اومدن خمینی دلایل دیگری داشت که من یه مقدارش گفتم. در حقیقت چپم شکست خورد. چپ که خود رو نیروی آگاه در اون موقع، خود رو الان هم همینطوره، نیروی آگاه جامعه میدونست که باید آگاهی، یعنی این اطلاعات رو به میون طبقه کارگر ببره، ولی خودش از اصل ماجرا بیخبر بود و نمیدونست چرا انقلاب که به اصطلاح بود یه دفعه انقلاب شد اسلامی و چرا حکومت شاهنشاهی یه دفعه با حکومت اسلامی عوض شد. در حقیقت این کارها این کارهایی بود که در بالا انجام میشد، تدارکاتشو میدادن تا چپ، و هدفشون هم بیشتر همون نابود کردن چپ و انقلابیون بود. ولی چپ متاسفانه خودش بنابر همون بی اطلاعیش در بنای این ساختمون به اصطلاح شرکت کرد و آب و حتی خون به این آسیابی میریخت که قرار بود خودش رو به اصطلاح غربال کنه. در دو سه روز، حتی چپ چه اشتباهی کرد، در دو سه روز آخر منتهی به دست به دست شدن حکومت، یعنی آمریکایی‌ها علناً الان مثلا کتابش هست، میتونین رجوع کنیم به کتاب گری سیک که خودش اون موقع دست اندر کار بوده، در کتابش در 1985 نوشته اول فال داون، صفحه 121 میگه وزارت خارجه امریکا به سفیر اون کشور در ایران اعلام میکنه که مامایی امریکا در انقلاب ایران باید خیلی فعالانه انجام گیرد. ببینید میگم مامایی، یعنی امریکا قابله 22 بهمن بوده و جمهوری اسلامی اینجوری زاییده شده. ولی چپ چیکار کرد؟ چپ در دو سه روز آخر یک حرکت چریکی در تهران انجام میشه که البته چپ ها هنوز اون رو به عنوان قیام توجیه انقلابی میکنن، در حالی که اثر اون دو سه روز آخر، اون تیراندازی هایی که در ایران شد و همافران و اینا اثرش چی بود؟ اثرش این بود که دست به دست شدن حکومت در 22 بهمن با مامایی امریکایی ها به عنوان نتیجه قیام مردم جلوه داده بشه. یعنی چپ هم خودش گول زد و هم مردمو. باز به دلیل نداشتن اطلاعات درست از سازش مخفیانه بهشتی و بازرگان با آمریکا، حزب توده پشتیبان بهشتی و آخوندهای حزب جمهوری اسلامی شده بود. از اون طرف ماویستا از بازرگان و ملی مذهبی ها دفاع می کردن. در اثر بی اطلاعی هاشون، در اثر همین بی اطلاعی، سازمان فدایان خلق گول شعارهای ضد آمریکایی موقعی که گروگانگیری شد در سفارت آمریکا، سازمان فدایان خلق انشاب درش شد. چرا؟ چون گول، چون اطلاع نداشت در این از این سازش ها، گول شعارهای ضد آمریکایی این سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و گروگانگیرها رو خورد و اکثریت مثل سازمان فدائیان حتی طرفدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد که وظیفه اصلی سرکوب و شکنجه خود نیروهای چپ و انقلابی بود. عده‌ای از چپ‌ها هم البته در سردرگمیشون میدونین به کوههای شمال آمل رفتن و عده جوان‌ها رو به کشتن دادن بدون اثر، هیچ نتیجه ای نگرفتن. برخی از چپ ها به کوههای کردستان رفتن، با ناسیونالیست های کرد متحد شدن و چپ در تمام این کارها شکست خورد چون اطلاعات نداشت و کورکورانه عمل میکرد. حالا نتیجه ای که من از این حرفا میخوام بگیرم این است که اطلاعات که مثلا همین رادیو پارس و خانم عرفانی زحمت میکشن مثلا تولید میکنن، در اختیار ما میذارن، چقدر ارزش داره و من امیدوارم که ما مردم ایران هیچ وقت گرفتار این نشن که باز بدون اطلاعات کافی وارد این بازی ها بشن. خیلی ممنون از این که لطف فرمودین این مسائل رو گوش کردین.
برحال با سپاس از توضیحاتی که دادید. بله، اطلاعات خیلی مهمه، اونم دونستن تاریخ خیلی مهمه که آیا اگر تاریخ خودشو بدونه متوجه میشه که نباید اون اشتباهات گذشته تکرار بشه.
اون هم اطلاعاته، دانستن تاریخ اینا هم اطلاعاته. بله
بله، آخه بعضیا فکر میکنن که حالا اون تاریخ گذشته گذشته تموم شده رفته، الان فقط به تاریخ معاصر پردازن، ولی همون اطلاع نداشتن در اون رابطه باعث میشه که خب تاریخ تو مرتبه تکرار بشه دیگه. یعنی هر کشور اگر تاریخ خودشو ندونه، هر ملتی، این اتفاق میتونه براش تو مرتبه بشه و تکرار شده و برای ما هم همین جور شد دیگه، این اتفاق افتاد. ولی خب الان به هر حال شرایط روند اطلاعات خیلی فرق کرده. این رسانه‌ها، مدیاهای مجازی الان کمک بسیار بزرگی میکنن که مردم یه مقدار به گذشتشون برگردن. الان شما این صحبت رو میکنی، خیلی مثلا از همین بچه های بعد از انقلاب اطلاع از خیلی چیزا ندارن، یا در مورد همین دلایلی که شما میگین باعث شد که این اتفاق بیفته، انقلاب 57، چون اطلاع هم ندارن فقط به این فکر میکنن که خب یه مقایسه میکنن، میگن اون موقع اینطوری بود الان اینجوریه، پس اشتباه بوده. و بعدم کسانی که اون موقع بودن و حضور داشتن و شرکت کردن اینا رو محکوم میکنن، در صورتی که به قول هم خمینی میگه بازی خوردن همه. خودشم میدونسته که دارن بازی میدن و مردم بازی دن و الان هم هنوز همین جوری مسائل داره تکرار میشه و من فهم کنم در این چند سال اخیر نسل بعد از انقلاب اطلاعاتشون حالا خیلی بیشتر و بالا رفته به خاطر همین فضا و شبکه‌های اجتماعی هستش، چون حتی تا زمانی که روحانی رو انتخاب میکردن مردم خیلی ها هنوز نمیدونستن که به چه صورت هستش، بازم گفتم گول روحانی رو خوردن. حالا الان دوباره حالا به هر حال این نشون میده که در این رای گیری سال جدید 1400 ببینیم که چی میشه، آیا دیگه آگاهانه برخورد میکنه با مسائل. بله، من یک ترانه پخش کنم یک تلفنی داریم که ببینم این تلفن چی میگن. دوستان یک ترانه رو میشنویم با هم دیگه، خستگی در بشه، از قمیشی که در مورد سرنوشت صحبت میکنه.
من اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی، که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین یکی که از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنیم، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنیم. من اینا رو فهمیدم از زندگی، به جز مرگ هیچ چیزی اجبار نیست، که بین من و آرزوهای دور به غیر از خودم هیچکی دیوار نیست. من اینا رو فهمیدم از زندگی، که با سرنوشت میشه جنگید و برد، که جنگیدن و باختن بهتره از این که نشست و فقط قصه خورد. جهان مثل آینه است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه، تن و روح هر آدمی رو زمین تیکه از این طور بود منه. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی. ما از نور و بارون و آینه ایم، نباید به تاریکی عادت کنی، نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای بسته اطاعت کنی.
شنوندگان ارجمند، شنونده عزیزی اومدن پای خط و از جناب سرامرا سوال داشتن که شما این توضیحات که میدید، میگید ما باید اطلاعات داشته باشیم، الان به هر حال یک تجربه هایی رو کسب کردید، آینده چقدر شد، چه کار باید کرد که به هر حال ما بتونیم موفق بشیم؟ نظر شما چیه؟
بله، نظر من این است که خیلی ممنون از این شنونده‌ای که لطف فرمودن. نظر من این است که همه چیز را همگان دانند و ایشون خودشون اگر که راه حلی داره بهتره که خودشون با زنگ بزنه، تلفن در اختیارشونه، بیاد نظر خودشو بگه. من که نظراتم رو اینجا تقریبا خیلی وقتا گفتم و حرکت تاریخی و انقلابی یه چیزی نیست که به اصطلاح ما بتونیم اینجا نسخهشو بپیچیم و به طور خلاصه اینجا بیان کنیم. این یه کاریست که میلیون ها مردم ایران باید تصمیم بگیرن و همین میگم اطلاعات چقدر مهمه. همین کاری که خانم عرفانی میکنن یا دوستان دیگری که الان بیش از 10 سال زحمت میکشن، این یه کار طولانی مدت و به اصطلاح و مستلزم این است که مردم آگاهی پیدا کنه. همین که میگیم اطلاعات، اطلاعات شامل به اصطلاح به انگلیسیش data, information, knowledge, intelligence، همه اینها در ردیف هم، همه اینها اطلاعاته و این اطلاعات بایستی که داده بشه به مردم و در ضمن چون که سیاست در ایران یه امر بسیار مهمیه که نه تنها مردم ایران بلکه مردم منطقه که منطقه مهمی هم هست در بر میگیره، اینه که قدرت‌های جهانی روی سیاست ایران متمرکز هستن. الان شما میبینید که قدرت‌های جهانی روی سیاست ایران متمرکزن، الان خطر حمله هست به ایران. چرا؟ چون ایران مهمه و این اهمیت رو مردم باید درک کنن و آگاهانه به اصطلاح قدم بردارن، رهبریشون البته در داخل، و به اصطلاح امیدواریم که این اطلاعات کمک کنه و به اصطلاح ما دفعه دیگه ای که انقلاب شد با اطلاعات بهتری وارد بشیم و دفعه دیگه نبازیم. ولی من اگه به شما بگین که من در عرض 2 دقیقه میتونم اینجا تمام نسخه پیچی کنم برای اینکه آینده چه خواهد شد و اینا، من چیزی در این باره نمیدونم. خیلی ممنون.
البته آینده رو به اون صورت نمیشه گفت، ولی من فکر میکنم که مایی که اطلاع نداریم نمیدونیم، ولی اونایی که دارن همین ارتباطاتی که اون موقع قبل از انقلاب 57 با هم برقرار کرده بودن میدونستن حتما چه خواهد شد، میدونستن که قرار شاه بره و بعدم آخوندا بیان و یک رژیمی برپا بشه به اسم جمهوری اسلامی که به قول خانم شیرالی میگفتش که فقط فرقه تبهکاره، این یه دولت نیست، حکومت نیست، به هم جد در مقابل خوش اپوزیسیون هم نداره. احتمالا ایشون میخواستن بدونن که چه سیستمی بر روی کار خواهد آمد و اینکه آخه باید چه کار کرد. خب هم که اطلاعات کادم داره خیلی مهمه، ولی احتمالا باید قدمهایی برداشت و این قدمها شاید یکیش این باشه که مثلا پای صندوق رای نرن و دو مرتبه فریب ترفندهایی که رژیم پیاده میکنه نخورن و به هر حال در داخل ایران باید همه این تصمیم گیری بشه و مردم باید خودشون در صحنه باشن. یعنی اینی که فکر کنم به هر حال خودش تغییر میکنه تمام میشه اینجور نمیتونه باشه، چون با وقتی که در مورد اختلاس ها و این سازمان ها انجمن های مالی که در ایران هسته صحبت میشه، اینا کاملا یک شبکه مافیایی هستن که به این راحتی ول نمی کنن برن، مگر اینکه مردم به هر حال یه جوری نشون بدن و همکاری داشته باشن. به هر حال من فکر میکنم مسئله خیلی مشکلیه. پاسخ دادن به این و هر چقدر اطلاعاتش بیشتر میشه ریسک مشکل تر میشه آدم بخواد این مسئله پاسخ بده. حالا به هر حال من که نمیتونم دیگه صحبتی بیشتر از این بکنم و به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. سپاسگزارم از که تا لحظه بار همراهی کردید. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از هایده برنامه رو به پایان میرسونیم. نگو نمیام.
کاشو کنار کشیده، نگو نگو نمیام،